صدای رادیو فردا رو میشنوید و به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. عزیزان سلام گرم، همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد با کمال افتخار، اما نه پیش از اون که همکارم رویا ملکی خبرها رو به شما به آگاهیتون برسونه. بشنویم از اون.
الهه جان شب شما بخیر و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ایالات متحده روز چهارشنبه تأکید کرد که 22 آمریکایی در حملات حماس به خاک اسرائیل کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفته بود که 14 آمریکایی در این حملات کشته شدند. شماری دیگر از اتباع آمریکایی احتمالاً توسط شبه نظامیان حماس یا گروه جهاد اسلامی روبوده و به نوار غزه منتقل شدند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت اطلاعات اولیه در زمینه بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل حاکی است که رهبران جمهوری اسلامی از این عملیات غافلگیر شدند. نیویورک تایمز هویت منابع خود را اعلام نکرده است. در پنجمین روز جنگ میان حماس و اسرائیل، بمباران غزه از سوی ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد. گزارش ها از ویرانی بسیاری از ساختمان ها در این منطقه و باقی ماندن تعداد زیادی از اجساد در زیر آوار حکایت دارد. تعداد مدارس و اماکن امن در غزه به شدت کاهش یافته و گروه های حقوق بشری خواستار ایجاد دالان هایی برای کمک رسانی شدند. این گروه ها در مورد تمام شدن امکانات بیمارستان های مملو از مجروحان جنگی نیز هشدار دادند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه 18 شبه نظامی دیگر حماس را که از نقاط مختلف جنوب نوار غزه وارد خاک اسرائیل شده بودند از پای درآورده است. جان یلن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمله حماس به اسرائیل منتفی نیست. وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مراکش به خبرنگاران گفت اگرچه هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده، اما همه گزینه‌ها برای تحریم جمهوری اسلامی روی میز است. دولت جو بایدن در روزهای اخیر گفته است که هنوز شواهدی از دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل در دست نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانس از چهره‌های مهم اپوزیسیون این کشور یک کابینه وحدت ملی برای نظارت بر جنگ و نیروهای حماس تشکیل دادند. آقای گانس وزیر دفاع سابق روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه کابینه جدید تنها بر جنگ با حماس تمرکز دارد در بیانیه اعلام کرد در این کابینه علاوه بر او و نخست وزیر، وزیر دفاع اسرائیل نیز شرکت دارد. بر اساس این بیانیه متحدان راست افراطی آقای نتانیاهو در دولت اسرائیل به مسائل دیگر کشور رسیدگی خواهند کرد. این ترکیب ائتلافی که بعد از سالها جدل میان احزاب اسرائیلی صورت میپذیرد نشانگر پدید آمدن وحدت ملی در مقابل حملات حماس به خاک اسرائیل است. و گروه حماس و جهاد اسلامی روز چهارشنبه اعلام کردند مناطقی را در جنوب و مرکز اسرائیل هدف راکت پراکنی های شدید قرار دادند. همزمان آژیر خطر در نواحی اطراف نوار غزه به صدا درآمد. در همین حال یک راکت شلیک شده از نوار غزه به بیمارستانی در شهر اشکلون اصابت کرد. به گفته سخنگوی بیمارستان این حمله که مرکز توانبخشی کودکان را هدف قرار داده تلفاتی نداشته است. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیا اسرائیل از طریق زمینی نیز به جنگ حماس خواهد رفت؟
دولت اسرائیل به خاطر شرایط خیلی خاصی که درش قرار گرفته و تجربه خیلی بدی که از سال 1948 سابقه نداشته، چنین تلفاتی و وحشتناکی بین غیر نظامیانش، به نظر میرسه که غیر از نابودی کامل حماس فعلا هدف دیگه‌ای برای خودش نگذاشته.
حال فاطمه سپهری پس از عمل قلبش در زندان وخیم است.
همین چند ساعت پیش مطلع شدیم که ایشون در زندان هم به تدریج حالش بد شده و حتی گفته که مثل
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. اسرائیل همچنان به بمباران نوار غزه ادامه می‌دهد. آخرین تحولات جنگ و جنبندی از روز پنجم این بحران میان حماس و اسرائیل رو بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بدون فوت وقت شما بفرمایید که اوضاع چگونه است.
با درود به شنوندگان و شما بانو روانشاد، امروز روز پنجم با وجود تمام تحرکات و عملیات متعدد کوچیکی که در نقاط مختلف بود و راکت پرانی های محدود و معدودی که انجام شد، میشه گفت یکی از آرومترین روزها هم بود. امروز در واقع حدود دو ساعت پیش اعلام شد که همه مردم اسرائیل در سراسر کشور مخصوصا شمال باید برن توی نقاط امن. بعدا معلوم شد که این یک اشتباه در سامانه هشدار بوده و ادعاهایی هم که شده بود که گویا از نوار غزه موشکی شلیک شده که به طرف شمال به منطقه کرمل در نزدیکی مرز لبنان رسیده، اون هم درست نبوده و یک مقدار ناشی از هیجان و نگرانی های عمیقی که هم نیروهای امنیتی دارن و هم غیره. امروز روز شمردن جسدها، اون 1200 جسدی است که در روزهای اخیر تیباران شده بودند و به دست آمده بودند. جسدها رو توی چند اردوگاه نظامی گذاشتن که خانواده ها برن، کارشناسان بهداشتی و متخصص ها برن، کالبد چکاپان برن و این جسدها رو شناسایی بکنن. امروز در رسانه های اسرائیل غم و اندوه عمیقی حکم فرما بود، چرا که خبرنگارهایی که رفته بودن مزرعه اشتراکی بئری و چند نقطه دیگری که روز شنبه صدها تن از مردمش تیرباران شده بودند، مورد تجاوز قرار گرفته بودند، سرشون بریده شده بود، از اینا گزارش تهیه کرده بودند. ابعاد این ماجرا داره برملا میشه و باید گفت که در رسانه‌های اسرائیل خبرنگارا، مجریا، کارشناسان، هر کسی که میاد توی تلویزیون، توی رادیو، خشم شدیدی دارن از دولت، از مقامات، از نهادهای اطلاعاتی که چگونه شما با این همه ادعاهای اطلاعات قویتون این همه غافلگیر شدین. و جالبه که بانو روانشناس خدمتون عرض بکنم که تمام مقامات هم که میان اول عذرخواهی میکنن، میگن بله ما مسئولیت اینو میپذیریم، دچار یک خطای عظیم اطلاعاتی شدیم، اجازه بدین جنگ رو انجام بدیم، بعدن حسابرسی لازم صورت خواهد گرفت.
خانم رام، این موضوع تشکیل دولت وحدت ملی در اسرائیل عملا به چه معنا و مفهومیه؟
خب دولت نتانیاهو با این وضع بلبشویی که در 10 ماه اخیر در جامعه اسرائیل به راه افتاده شده بود بر سر این طرح تغییرات قضایی، هرچند ظاهراً عددی از حمایت 64 نماینده مجلس از بین 120 عضو کنست برخوردار بود، ولی مخصوصاً با این غافلگیری بزرگی که باهاش روبرو شده و کل مردم اسرائیل الان مسئولیت رو بر دوش نتانیاهو میگذارند، معلومه که مشروعیتی نداره برای اداره جنگ در چنین شرایطی. و مردم میپرسن چطوری ما سربازامون و جوانان خانواده ها رو، همسرمون رو بفرستیم که همین آدم ها دوباره به اینا دستور بدن و موجب یک کشتار دیگری بشن. چون در تاریخ گذشته اسرائیل در جنگ یوم کیپور ما این سابقه رو داریم که وقتی ارتش اسرائیل غافلگیر شد با حمله متعارف ارتش‌های مصر و سوریه و دولت خانم گلده مئیر آمد اپوزیسیون رو وارد کرد تا جنگ رو اداره بکنه، الان اسرائیل داره همون کار رو انجام میده. بالاخره اعلام شد تا دقایق دیگه قرار نتانیاهو و جنرال گانتس هم با هم در یک حضور رسانه‌ای مشترک داشته باشن. آقای گانتس همراه خودش جنرال گادی آیزنکوت رو که 4 سال رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود وارد کابینه میکنه. آقای گانتس خودش 4 سال رئیس ستاد ارتش بود، بارها وزیر دفاع بود، تجربه نظامی بسیار زیادی داره. آقای نتانیاهو به تجربه این افراد بسیار احتیاج داره. همراه با این حزب جدیدی که وارد دولت فقط برای این جنبه اضطراری جنگ میشه روی هم رفته، 5 وزیر بدون هیچ پست مشخصی، وزیر بدون پست در واقع به دولت اضافه میشه. دولت داره تلاش میکنه که سایر رهبران اپوزیسیون رو هم وارد بکنه، چرا که بوش میاد که صحبت از یک جنگ طولانی چند هفته ای و حتی طولانی تر از اون باشه. بنابراین مشروعیت گسترده در افکار عمومی میخواد و جهان هم وقتی ببینه که یعنی شمار زیادی از نماینده های مجلس، اکثریت نسبتاً مطلقی از چنین دولتی حمایت میکنن، مسلمه که مشروعیت و مقبولیت جهانی بیشتری خواهد داشت.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. اما بشنوید که در حملات اسرائیل در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه، برادر محمد زیف فرمانده شاخه نظامی حماس و 3 عضو خانواده او کشته شدند. اسرائیل روز سه‌شنبه هم 2 تن از اعضای ارشد حماس رو در حملات هوایی از پای درآورده بود. یکی از اونها وزیر دارایی در دولت حماس بود. همچنین گروهی از شبه نظامیان حماس رو در چند نقطه مختلف که از طریق نوار غزه وارد اسرائیل شده بودند یا از پای درآورده و یا شمار نامعلومی از اونها رو زنده دستگیر کرده. اما نکته اینجاست که با حضور 100,000 نیروی ارتش اسرائیل پشت مرزهای غزه و تاکید وزیر دفاع این کشور بر ورود قریب الوقوع همه آنها به غزه، تا چه حد حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه محتمل است؟ پرسشی که از فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا پرسیده ایم.
ببینید، نیروهای نظامی اسرائیل آماده هستند که وارد غزه بشن. نیروهای مکانیزه، نیروهای زرهی، توپخانه و همینطور هم نیروهای ذخیره که به خدمت فراخوانده شدن در کنار نیروهای ویژه‌ای که مسلماً در این عملیات شرکت خواهند داشت. بنابراین فعلا تصمیم اصلی باید با سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت امنیتی اسرائیل است، کابینه امنیتی در کنار فرماندهان، که ببینن کی این زمان بهترین خواهد بود. حالا باید صبر بکنند که عملیات هوایی که داره انجام میگیره به صحنه نبرد رو آماده بکنه برای ورود نیروهای نظامی. باید ببینن که از کدوم قسمت باید دید که میخوان وارد بشن. آیا میخوان که خود شهر غزه رو به طور مستقیم مورد حمله قرار بدن یا محاصره بکنن، یا اینکه در فاصله بین مناطق جمعیتی مثل فاصله بین غزه و دیر البلح، یا اینکه فاصله بین دیر البلح و خان یونس بخوان وارد بشن و غزه رو به 3 قسمت تقسیم بکنن، این احتمال وجود داره، یا اینکه بخوان مرز بین مصر و غزه رو به کنترل کامل خودشون در بیارن. 12 کیلومتر مرز مصر و غزه هستش. خب تمام این برنامه‌ها به نوع تصمیم گیری بستگی خواهد داشت که چطور میخوان این جنگ رو انجام بدن. آیا میخوان یک عملیات ضربتی به داخل انجام بدن و خارج بشن، یا اینکه به طور کامل میخوان غزه رو به تصرف خودشون در بیارن و تماس به طور کامل نابود بکنن. اینها خب مسلما در نوع جنگ تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگه دفاع کنندگان آمادگی دارن مسلمان، و اسرائیل میخواد که اطلاعات لازم رو در مورد مواضع دفاعی، استحکامات دفاعی جمع‌آوری بکنه.
در رابطه با همین صحبت شما آقای ندیمی، بسیاری از ژنرال‌های پیشین، حتی بازرس کل پیشین ارتش، به شبکه کان از جمله گفته که امکان داره که زمین‌ها رو حماس مین‌گذاری کرده باشه، و با توجه به اینکه بسیاری از اینها سربازان ذخیره هستند که تجربه اندک نظامی دارن، ممکنه که خطرات بسیاری سربازان اسرائیلی رو تهدید بکنه، و این رو یکی از دلایل اون دونستن که اسرائیل تأمل میکنه و منتظره که بیشتر در این رابطه اطلاعات کسب کنه.
خب طبیعیه که نیروهای حماس و جهاد اسلامی در غزه همه جا رو مین‌گذاری کردن، همه جا رو تله‌های انفجاری گذاشتن و انبوش یا کمین‌های ضد تانک برقرار کردن. این یک امر کاملا قابل انتظار است در تمام مرز غزه و اسرائیل هم این انتظار رو داره، ولی از طرف دیگه نیروهای ذخیره اسرائیل رو هم نباید چندان دست کم گرفت. خیلی از اونها افرادی هستن که سابقه درگیری‌های پیشین رو دارن و آدم‌های با تجربه‌ای هستن. من فکر می‌کنم که به هر حال اسرائیل نگران جنگ زمینی در غزه هست، چون نمی‌تونه نتیجه رو پیش بینی بکنه و اونطوری که سطح انتظار رو بالا برده که می‌خواد به طور کامل حماس رو نابود بکنه. من فکر می‌کنم که می‌خوان فرصت کافی به توان هوایی بدن که به طور کامل امکانات استحکامات و تجهیزات حماس رو و مهمات حماس رو از بین ببره از راه بمباران‌های هوایی و بعد این نیروهای زمینی وارد بشه.
آقای ندیمی، از دیدگاه شما پیروزی برای اسرائیل در این جنگ کجاست؟ به چه دستاوردی برسه جنگ رو متوقف خواهد کرد؟
من فکر میکنم جنگ های گذشته با حماس نشون داد که حتی پس از یک دوره قابل توجه از بمباران شدید هوایی همچنان مدافعان حماس در محلهای خودشون حاضر بودن، امکانات لازم رو داشتن، همچنان تو حتی روزهای آخر هم به راکت پرانی به داخل اسرائیل ادامه میدادن و این دفعه من فکر میکنم همین اتفاق خواهد افتاد. هر چقدر این بمباران ادامه پیدا بکنه باز هم جنگ زمینی در غزه آسون نخواهد بود. تنها امیدوار باشیم که غیر نظامیان بشه یه راهی پیدا کرد که در مناطقی که پناهنده میشن کمتر در معرض حداقل اتفاقات جنگ زمینی قرار بگیرن. ولی در مورد مدافعان حماس من معتقد هستم که چندان تأثیری نخواهد گذاشت و جنگ سختی در هر حال قابل انتظار هست در تمام مناطق غزه. نمونهش همین درگیری های کوچکی بود که در داخل اسرائیل همچنان انجام میگیره بین نفوذ کنندگان حماس و میبینیم که چقدر مقاومتشون شدیده و گاهی تا 48 ساعت طول کشیده که اونا رو از کار بندازن. برای همین انتظار جنگ خیلی سختی رو بعد در غزه داشت. دولت اسرائیل به خاطر شرایط خیلی خاصی که درش قرار گرفته و تجربه خیلی بدی که از سال 1948 سابقه نداشته، چنین تلفاتی و وحشتناکی بین غیر نظامیانش، به نظر میرسه که غیر از نابودی کامل حماس فعلا هدف دیگه‌ای برای خودش نگذاشته، ولی شاید در هفته‌های آینده بعد از اینکه سختی جنگ زمینی در غزه رو ببینه و شاید اگر در نابود کردن حماس دچار مشکل بشه بخواد و حاضر باشه که به یک هدف کوچکتر راضی بشه.
فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا، در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مژگان نوی، روزنامه‌نگار اسرائیلی و فعال حقوق بشر ساکن اورشلیم، در مصاحبه با رادیو فردا گفته که با توجه به خشمی که در اسرائیل به خاطر حوادث روز شنبه وجود داره، انتظار اون رو داره که خشونت‌ها بیشتر و رنج مردم غزه هم بیشتر شود. او همچنین در این مصاحبه به رویدادهایی پرداخت که زمینه رو برای حملات روز شنبه حماس فراهم کرد، حملاتی که اون رو وحشیانه و متضاد با حقوق بشر توصیف کرده. مصاحبه از ایلیا جزایری.
خانم نوی، شما الان وضعیت تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا هیچ دورنمایی برای آرامش اوضاع وجود داره؟
متاسفانه فعلا هیچ قصد آروم کردن معرکه را از هیچ کدوم از طرفین نمی‌بینیم، نه از طرف دولت اسرائیل و نه از طرف رهبران حماس. میدونیم که چند تا پیشنهاد برای آتش بس یا حداقل تبادل اسیرایی که پیش دو طرف هست، یعنی اسیرای اسرائیلی که حماس رو بوده و اسیرای سیاسی فلسطینی، به دو طرف پیشنهاد کردن که تبادل کنن که حداقل شهروندای اسرائیلی، بچه‌ها، زن‌ها، پیرمردها، پیرزن‌ها بتونن برگردن خونه. تا به حال پیشرفتی متاسفانه در این تلاش‌ها ندیدیم. بایدم گفته بشه که مردم اسرائیل بعد از شوکه بسیار، خیلی یک خشم بسیار زیاد بین مردم اسرائیل الان هست و دولت عقب نشینی نمیتونه بکنه از طرف دیدار مردم. بعد از این فاجعه و این همه تلفات، مردم اسرائیل، و اینم با تأسف زیاد میگم، واقعا منتظر یک صدمه بی‌نظیر هست که اسرائیل بر روی غزه پایین بیاره. اینه که متاسفانه فعلا آرامش در آینده نزدیک پیش بینی نمی کنم.
به لحاظ سیاسی به نظرتون آیا میشد جلوی اتفاقات روز شنبه رو گرفت؟ همینطور که بعضی مقام های فلسطینی و بعضی مقام های عربی این مسئله رو مطرح میکنن؟
بسیار سخته که این فاجعه که روز شنبه اتفاق افتاد رو به یک حادثه یعنی ربط بدیم، ولی بدون شک میشه گفت که نمیشه از زمینه تاریخی این فاجعه هم چشم پوشی کرد. نه تنها وضع خود نوار غزه که 16 سال تحت محاصره کامل و واقعا مردم اونجا به بدبختی بی سابقه ای رسیدن از هر نظری که ممکنه، بلکه کارهای تحرک‌آمیز اسرائیلی در مسجد اقصی، خشونت بسیار زیاد بر علیه ساکنان فلسطینی کرانه بختری، اینها همه تأثیر زیادی روی قوات مبارزه فلسطینی میگذارند. و اینم باید در نظر بگیریم، سال هاست که اسرائیل هر مبارزه غیر مسلح فلسطینی، مبارزه بدون اسلحه رو بسیار به سختی سرکوب میکنه، بدون اینکه این عملیات وحشیانه و وحشتناک حماس رو ازش چیزی کم کنیم. باید گفت که اسرائیل به مرور زمان راه مبارزه دیگری هم برای فلسطینیا نگذاشته. و دوباره تکرار میکنم که این عملیات حماس نه تنها غیر قانونی، بلکه ضد بشریت هر آدم هست.
به نظرتون مهمترین کاری که طرفهای تنش الان باید انجام بدن چی هست؟
مهمترین چیز الان تبادل اسیراست. مهمترین چیز، این خیلی مهمتر از ادامه سرکوبی غزه هست، خیلی مهمتر از ادامه کشتار آدمای ناگناه در غزه هست. باید تمام تلاش بین‌المللی این باشه که روی دو طرف فشار بیاره که اول از همه این اقدام رو بکنن و اسیرا رو از دو طرف تبادل بکنن.
فاطمه سپهری در وضعیت وخیمی است پس از جراحی قلبش به دلیل انتقال سریع او به زندان و حالا حال او رو به وخامت گذارده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
اگر گفتند پنجره اتاق فاطمه سپهری را باز کردیم، بگین سینه فاطمه سپهری را هم شکافتین. این جمله است که فاطمه سپهری، کنشگر و فعال سیاسی زندانی، با حال وخیم جسمانی و بعد از یک هفته در تماس تلفنی با خانوادش در روز چهارشنبه 19 مهر ماه عنوان کرد. فاطمه سپهری به خاطر حال وخیم بعد از عمل جراحی قلب و انتقال دوباره به زندان، روز چهارشنبه صبح 19 مهر ماه ابتدا با آمبولانس به پزشک قانونی فرستاده شد و دوباره به زندان برگشت. علی سپهری، برادر فاطمه سپهری، در گفتگو با رادیو فردا از وخامت حال خواهرش گفت و تأکید کرد که با وجود تایید بهداری زندان، هنوز هم قاضی پرونده حکم مرخصی درمانی را برای او امضا نکرده است.
امروز بردنش واسه پزشکی قانونی، اما از آمبولانس پیادش نتونستن بکنن. خود پزشکای اون پزشکی قانونی در واقع به داخل آمبولانس اومدن و معاینش کردن و بعد برش گردوندن زندان. زندان که برگشت با خانواده تونست تماس بگیره و وضعیتش رو توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاده. ولی بعد از اون ما میدونیم که دکتر جراحش رو آوردن خود زندان که باز دوباره اون هم ویزیتش کنه. نیاز به این داره که وضعیت استیبل داشته باشه. واقعا توی زندان، میگم قبل از این که اصلا عمل جراحیش رو انجام بده، دو سه هفته قبلش بارها و بارها توی ملاقاتی که با برادرم محمد داشت، تاکیدش این بود که اومدن پنجره های اتاق رو که مثلا داخلش نگهداری میشه همونا رو هم بستن. یعنی شما تصور کنید با اون وضعیت پنجره های اتاق که یک نور محدودی هم میومده اون رو بستن. این سری کارها بسیار اون تحت فشار گذاشته بود. ما انتظار اونه که بیاد بیرون در خونه نگهداری بشه ما بتونیم داروهاش رو به موقع بهش بدیم. مثلا اینه که تو خونه نگهداری بشه و از اون شرایط پر استرس زندان جدا بشه.
در حالی که نگرانی از وضعیت سلامت جسمانی فاطمه سپهری افزایش پیدا کرده است، خانم سپهری اما خودش بیشتر نگران وضعیت محمد حسین و حسن سپهری است. دو برادرش که در غروب روز ششم مهر ماه در جلوی بیمارستان قائم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. علی سپهری:
تأکید اصلیش آزادی برادرانش بود و بعد از اون گفت من برای اینکه آزاد بشم برگردم خونه حاضر نیستم هیچ وثیقه یا سندی بذارم که جمهوری اسلامی منو اجازه بده برم بیرون.
فاطمه سپهری کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی و از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او در روز 3 شهریور 1401 و در ابتدای اعتراضات سراسری ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به مجموعاً 18 سال زندان محکوم شد. گزارش‌های مختلف از سوی منابع حقوق بشری حاکی است که همزمان با نگرانی حکومت از شروع مجدد اعتراضات علاوه بر موج تازه بازداشت‌ها و احضارها فشار بر زندانیان سیاسی تشدید شده است، به طوری که شماری از این افراد با پرونده‌های قضایی جدید با محرومیت از خدمات درمانی و ملاقات و تماس تلفنی روبرو هستند. حسین رزاق، فعال رسانه‌ای در زندان اوین، نیز از جمله کسانی است که در چند روز گذشته با وجود شرایط حاد بیماری به دلیل تصمیم رئیس زندان اوین از خدمات درمانی محروم مانده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما اتحادیه اروپا درباره گردش اطلاعات نادرست درباره جنگ اسرائیل و حماس به ایلان ماسک هشدار داد. بشنویم از مصطفی خلجی.
تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی، روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به ماسک اعلام کرد که این اتحادیه نشانه‌هایی را دریافت کرده مبنی بر اینکه گروه‌های اطلاعات نادرست و محتواهایی را در شبکه ایکس منتشر می‌کنند که او آنها را خشونت‌آمیز و تروریستی توصیف کرد. این نامه آقای برتون پس از آن نوشته شد که بسیاری از کارشناسان، سازمان‌های خبری و گروه‌های دیگر از افزایش محتوای گمراه‌کننده، نادرست و مشکوک در شبکه ایکس خبر دادند که موجب سردرگمی در پیگیری اخبار مربوط به درگیری اسرائیل و حماس شده است. کمیسر اتحادیه اروپا نامه خود را در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر و با هشتگی به قانون جدید خدمات دیجیتال اشاره کرد که در کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. این قانون که کمتر از 2 ماه پیش به تصویب رسیده، به پلتفرم‌های با بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا مربوط می‌شود و از آنان می‌خواهد تا بر محتوای غیرقانونی نظارت داشته باشند و آنها را حذف کنند و همچنین پروتکل‌های خود را برای انجام چنین کاری شرح دهند. آقای برتون در نامه خود یادآور شد که این قانون تعهدات بسیار دقیقی را در رابطه با تعدیل محتوا تعیین می‌کند و شبکه ایکس باید در مورد محتوایی که اجازه دارد در این شبکه منتشر شود بسیار شفاف و صریح باشد. چند ساعت پس از انتشار این نامه، آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ما این است که همه چیز باز و شفاف باشد، روی کردی که میدانم اتحادیه اروپا از آن حمایت میکند. او پیش از آن که پیام خود را با یک بسیار سپاسگزارم به زبان فرانسوی به پایان برساند، اضافه کرد: لطفاً تخلفاتی را که به آن اشاره میکنید در ایکس فهرست کنید تا مردم بتوانند آنها را ببینند. از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل، تصاویر متعددی از درگیری‌های خشونت‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده که به دلیل وجود برخی اطلاعات نادرست و ویدئوهای قدیمی در میان آنها، پیگیری دقیق و درست خبرهای این جنگ در شبکه ایکس به یک چالش تبدیل شده است. پیشتر ماسک با موج گسترده اخراج‌ها پس از تصاحب شرکت توییتر، تیم‌هایی را که وظیفه نظارت بر محتوای این شبکه را داشتند، از بین برده است. اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گذشته نیز نسبت به انتشار اطلاعات نادرست در این شبکه ابراز نگرانی کرده بود. اکنون در صورتی که این اتحادیه تشخیص دهد آقای ماسک به اخطارش پاسخ عملی نمی‌دهد، شبکه ایکس ممکن است با جریمه معادل 6% از درآمدش یا منع کامل فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شود.
از مصطفی خلجی میشنیدیم و به پایان این مجله میرسیم. عزیزان یادتون نره 30 دقیقه دیگه با مجله شب رادیو فردا بازم با شما خواهیم بود، اما شما بازم یادتون بمونه که خاموش نمونید. 2-0-420-725-970-30 برای اینکه بتونید صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده برسونید.